حسابی از این فرصت استفاده میکنیم و ثوابش رو هم خواهیم برد. امروز روز عرفه است و روزیه که به نیایش و نیایش میپردازیم و مورد آمرزش درگاه حضرت حق قرار میگیریم. همونطوری که میدونید امروز چند بار هم اعلام کردیم برنامه زنده ای داریم تحت عنوان عارفانه که از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه به صورت زنده تقدیم شما میشه. عزیزانی که فرصت ندارند و فرصت ندارید که در یک مراسم با شکوه از دعای عرفه شرکت بکنید، با رادیو معرف همراه باشید. انشاءالله ساعت 17 این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. ساعت رسید به 15:30، برنامه زلال تاریخ رو تقدیم شما میکنیم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. در خدمت شما هستیم با برنامه زلال تاریخ. در این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه خواهیم پرداخت و از کارشناسی استاد ارجمند و بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه و خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم.
بسیار سپاسگزارم، خوش آمدید به برنامه خودتون. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان عزیز همراه برنامه زلال تاریخ مستحضر هستید که در برنامه گذشته استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جباری درباره حوادث و وقایع بعد از فتح مکه و حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله در شهر مکه توضیحاتی را فرمودند، از جمله در مورد خطبه دوم رسول خدا که در مکه ایراد شد و علت ایراد این خطبه، و همچنین توضیحاتی رو شروع کردن جناب استاد در مورد افراد محدور الدم در فتح مکه. ادامه بحث رو در خدمتون هستیم آقای دکتر جباری، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه های قبل همطور که اشاره فرمودید مسئله فتح مکه و ابعاد مختلف مربوط به این واقعه مهم بررسی شد و یکی از محورهای قابل بحث همونطور که باز اشاره کردید این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام فتح مکه کسانی رو نام بردند و فرمودند که اینها رو هر جا دیدید به قتل برسانید، ولو متعلقن به استار الکعبه، حتی اگر به پرده کعبه آویخته باشند، یعنی به پناه به کعبه برده باشند، که این خود جای سوال دارد و طبعا موجب ایجاد پرسش یا شبهه میشه که رسول خدا صلی الله علیه و آله با وجود اینکه به عنوان نماد رحمت و عطوفت و عفو و گذشت مطرح هست، یک و دوم به لحاظ اون مکانی که حضرت نام بردن یعنی کعبه و پرده کعبه که معمولاً افراد خطاکار وقتی می رفتن پناه به کعبه می بردن یا به پرده کعبه می آویختن، خب می آویختن معنی که دست به پرده کعبه می گرفتن و خود رو به عنوان پناهجوی به کعبه معرفی می کردن، طبعا به اعتبار و احترام کعبه مورد عفو واقع می شدند. چگونه شد که پیامبر اکرم با یک چنین تأکیدی خون اینها رو هدر اعلام کرد و فرمود که حتی اگر در چنین حالی باشند، یعنی چنین نباشد که اگر مسلمان ها اینها رو در این وضعیت دیدند اونها رو مشمول عفو و رحمت قرار بدند.
به ویژه این که فرمودید که فرمان عفو عمومی هم دادن در مورد
بله
مردم مکه، اما بله چند نفر استثنا شدن، خب واقعا جای سوال برای
که با وجود عفو عمومی چطور شد که اینها
استثناء
شدن. در برنامه قبل با استناد به روایتی از امام باقر سلام الله علیه که این خبر رو مرحوم حمیری در کتاب قرب الاسناد از امام باقر سلام الله علیه نقل می کند، اسامی تعدادی از افرادی که خونشون هدر اعلام شد که یکی از اونها عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح بود که در برنامه قبل توضیحی درباره این شخص دادم، در این برنامه هم یک توضیح تکمیلی را عرض میکنم، و چند نفر دیگر بودن از جمله عبدالله ابن خطل ادرمی بود و مقیس ابن صبابه بود و فرتنا و ساره دوتا کنیز بودن، و به هر حال این چند نفر در این روایت امام باقر علیه السلام اسم برده شدن. اما در برخی از دیگر روایات افراد دیگری هم افسوده شدند و به نظر میرسه که روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده یا تقطیع شده و تمامی روایت نقل نشده و همه افرادی هم که حضرت خواستن تعدادی از اینها رو از باب نمونه
در مقام شمارشون همه نبود
و خب طبعا افراد دیگری هستن که من در اینجا دو نکته رو اشاره میکنم. یکی باز تأکید بر سبب این دستور غلیظ و شدید پیامبر اکرم، و نکته دوم معرفی تعدادی از اینها، چون خود اینها باید معرفی بشن تا سر دستور شدید پیامبر اکرم مشخص بشه. اما نکته ای که میتوان گفت درباره سر تأکید پیامبر اکرم بر قتل اینها، حتی اگر در حالت پناه بردن به پرده خانه کعبه اونها رو یافتند، به نظر میرسه این نکته هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامبر عدالت هست، پیامبری بود که نماد و تجسم عدالته، و همه میدانیم عدالت در تعریفش چنان که هم در روایات معصومین علیهم السلام آمده و هم در فرهنگ دینی ما در کلمات بزرگان آمده، مثلا در روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که العدل و یضع الامور مواضعها، عدالت هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. پیامبر اکرم نماد عدالت هست، بنابراین اون جایی که جای رأفت هست عدالت اقتضا می کند رأفت، و اون جایی که جای تنبیه و مجازات و خشونت هست عدالت اقتضا می کند که خشونت انجام بگیره. ما تصور کنیم اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله فقط رأفت و رحمت داشتند و هیچگاه خشونت نمی ورزیدند و افراد خاطیر و مجازات نمی کردند، نتیجه چه می شد؟ آیا نتیجه جز تشجیع و تشویق خاطیان و تبهکاران و گناهکاران می شود که اینها با خود فکر می کردن که ما هر کاری انجام بدیم نتیجه عفو و رحمت و گذشت خواهد بود، و این بیشتر موجب تحریک اونها و تشویق اونها به ادامه خطاهاشون می شود. بنابراین اصل مجازات خاطی در اسلام یک اصل ثابت و معقول و منطقی است و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم بر همین اساس استوار بود
و عقل هر انسان منصف هم همین رو تایید میکنه دیگه،
همین رو اقتضا میکنه
که ظلم به مظلوم میشه اگر بخواد تایید اونها باشه.
بله، و این یک نکته. بنابراین پیامبر اکرم در این موقعیت افرادی رو که ماندن اینها به ضرر مسلمانان نه بلکه به ضرر بشریت بود، اینها رو دستور دادن از میان برداشت بشن، به جهت اینکه زمینه های زیادی پشت سر نهاده بودند و زمینه های عرشبت که توبه و بازگشت و رجوع به اسلام و عرشبت که معنویت در اینها وجود داشت، اما متاسفانه باز عناد ورزیده بودند و بسیار اذیت کرده بودند پیامبر رو و خیلی سد راه شده بودند، دیگران رو تشویق به کفر و شرک کرده بودند که حالا نمونه های بعضی از اونها رو عرض خواهم کرد.
انشاءالله اگر اجازه بده یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راحت، وی منظر عشق پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
همچنان با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری در مورد علت این دستور قطعی رسول خدا بر اعدام افراد رو بیان فرمودن. اگر جناب استاد توضیحات هم بفرمایید، همونطور که وعده هم فرمودید که واقعا این افراد چه رفتاری داشتن و چه سبکی داشتن که استحقاق همچین حکم سنگین رو پیدا کردن.
بله، به نظر میاد که خوب چند نفر از اینها رو معرفی بکنیم و رفتارهاشون رو، و طبعا مشخص میشه که چگونه اینها مستحق یک چنین حکمی از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله شدن. البته باز این رو خوب اینجا عرض بکنم که درباره تمامی اینها اون حکم اجرا نشد، درباره برخی از اونها اجرا شد و برخی از اونها آمدند و اظهار توبه کردن، اظهار اسلام کردن، با شرمندگی خدمت پیامبر اکرم آمدن و اونجا باز مشمول عفو پیامبر اکرم شدن. و این خود نشانگر اون نکته است که پیامبر اکرم، چون که تجلی اوصاف الهی است که سبقت رحمته و غضبه، لذا رحمت همواره بر غضب غلبه داشته و اجرای این دستورات و اشارت که با شدت و غلظت برخورد کردن یک امر عارضی بوده، امری بوده که گاهی اجتناب ناپذیر بوده، و الا همین پیامبر اکرم که یک چنین دستورات شدید و غلیظی و گاهی صادر کرده، گویا در به در میگشت دنبال اینکه کسی بازگرده و اشارت که توبه کند و از گذشته اظهار پشیمانی بکند و مشمول عفو پیامبر قرار بگیره.
یعنی مثل یک پدر مهربان دنبال یک بهانه بگرده که این ببخشیم فرد رو.
بله، نمونه یه که در برنامه قبل عرض کردم، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرحه، که این یک مقدار حالت خاصی دارد. این شخصیت جزء مرتدان هست، یعنی فردی بود که قبل از فتح مکه آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و اظهار اسلام کرد، مسلمان شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه او رو پذیرفت و حتی چون سواد داشت متصدی، گاهی متصدی کتابت وحی می شد. من باز خوب اینجا تو پرانتز نکته عرض بکنم که پیامبر اکرم گاهی به افرادی همچون ابن ابی سرح یا گاهی از معاویه به عنوان کاتب وحی یاد شده، که البته بعضی تشکیکی در این کردن که معاویه اصلا کتابت وحی کرده یا نه. بعضی گفتن که معاویه برخی از قراردادها و پیماننامه‌ها رو کتابت کرده. برفرض بگیم حالا کاتب الوحی هم بوده، محدود مواردی بوده که امثال معاویه هم کتابت وحی کردن. این یک نکته مشترکی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله، این تعبیر که عرض میکنم تحلیل خوبی است که مرحوم علامه مجلسی مطرح میکند در بهار، که پیامبر اکرم تعمدن به از امثال معاویه، به امثال این ابن ابی سرح و اینها، یعنی نامسلمانان از قریش، کتابت وحی رو به اینها میسپردن تا بلکه اینها از نزدیک با وحی آشنا بشن و متوجه بشن که پیامبر اکرم از پیش خودش چیزی نمیگه. حالات پیامبر رو ببینن هنگام دریافت وحی و هنگام ابلاغ وحی و املاء و اقراء وحی، اینها مشاهده کنند و آسمانی بودن و الهی بودن وحی رو بیشتر لمس بکنن و این رو منتقل بکنن به خیشانشون و به قبیلشون.
یعنی هم زمینه هدایت بیشتری برشون فراهم بشه، هم اتمام حجت بشه دیگه. بله، نسبت به سایر افراد.
بله، و همطور که فهمیده تعمیق ایمان و هدایت در اینها محقق بشه. رضا این ابن ابی سرح مدتی متصدی کتابت وحی برای پیامبر اکرم بود، اما او متاسفانه ذاتن انسان گویا منحرفی بود. با این فضایی که پیامبر براش فراهم کرد، با این وجود شیطنت گاهی میکرد. گفتن که این نکته که عرض میکنم باز در روایات ما منعکس میشه، در اصول کافی مرحوم کلینی روایتی رو نقل کرده از ابی بصیر از امام باقر و امام صادق علیهم السلام، که مضمون روایت این هست. در برخی از شواهد که متون مربوط به تاریخ قرآن یا علم قرآن همین روایت معروفه که این آقای ابن ابی سر وقتی که قرآن رو کتابت میکرد گاهی برخی از تعابیر رو تغییر میداد، مثلا ناظر میشد ان الله عزیز حکیم، اون منمش ان الله علیم حکیم. و رسول خدا طبق این روایت کافی پیامبر کریم صلی الله علیه میفرمود که دعها فان الله علیم حکیم، رها کن این رو، خداوند علیم حکیمه. خب این سخن رو بعد دید که به چه معناست، یعنی آیه تغییر در آیات میداد و پیامبر اکرم هم میفرمود که یعنی فرقی نمی کنه، چون که برخی به غلط چنین تصوری کردن که نازل شده بود ان الله عزیز حکیم، اما او می نوشت ان الله علیم حکیم، پیامبر هم فرمود که دعها فان الله علیم حکیم، رها کن.
چه فرقی میکنه؟
فرقی نمی کند. یا این که نه، چنان که برخی از محققین ما فرمودن مراد رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که دعها، رها کن این آیه رو به حال خودش، یعنی همون ان الله
عزیز حکیم همون شکلی که بوده است
به اون شکل نازل شده همونطور بنویس. بله خداوند متعال صفت علیم و حکیم رو دارد و ان الله علیم و حکیم، اما الان تو باید عزیز و حکیم بنویسی. این نکته بله. خوبی است که برخی از محققان ما
اینجوری برداشت
شدن، ولی که دعها و ان الله علیم و حکیم، نه اینکه فرقی نمیکنه چه اونو بنویسی چه اینو بنویسی. و البته برخی از محدثان ما مثلا مرحوم شیخ صدوق وقتی که این جریان ابن ابی سرح رو نقل کردن به گونه دیگری نقل کردن، فرمودن که پیامبر اکرم فرمود که هو واحد، فرقی نمی کند. این فرقی نمی کند رو باز معناش این نیست که چه این تعبیر باشه چه اون تعبیر، هر دو قرآنه، بلکه فرقی نمی کند یعنی تو نمی توانی تأثیری بگذاری در هر شمت که روند نزول قرآن و کتابت قرآن. چرا؟ چون خداوند متعال دخیل در این ماجراست و جبرئیل هر شمت که مأمور از جانب خداست بر حفظ قرآن و قرآن به همون شکلی که نازل شده از کتابت خواهد شد و حفظ خواهد شد. واحد و واحد یعنی این، یعنی تو هر شمت که چه بخوای دخل و تصرف بکنی چه نکنی نمیتوانی تأثیر گذاره در روند کتابت آیات باشی. ضمن این که ابن ابی سرح که تنها کاتب وحی نبود که قرآن، کاتب کتاب ثابت وحی داشت مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مثل ابی ابن کعب، مثل عبدالله ابن مسعود و بعدها حالا زید ابن ثابت، اینها بودن، اینها کتاب وحی بودن. گاهی هم ابن ابی سرح می نوشت، بنابراین اونچه که اونها کتابت می کردن اصل بود و دیگر کتابت ها بعد عرضه بر اونها می شد. به هر حال این رو توضیح از این باب عرض کردم که همین منشأ شبهه‌ای شده برای زیر سوال بردن اصالت قرآن. معمولا افراد مغرض و دشمنان اسلام این گزارش مربوط به عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح رو مستمسکی قرار دادن برای اینکه اصالت قرآن رو زیر سوال ببرن،
در اصالت در لفظ و واژه‌هایی که به کار رفته.
بله. که آیا این واژه‌هایی که کتابت شد عیناً همونی بوده که از ناحیه خداوند متعال نازل شد یا امثال ابن ابی سرح دخل و تصرف کردن. دیدیم که واژه‌ها اولاً صراحت در این معنا ندارد که پیامبر اکرم اجازه به او داده باشد که واژه رو تغییر بده، و ثانیاً برفرضم اون چنین قصدی کرده باشد طبعا موفق به این کار نخواهد شد، به جهت اینکه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، با این تاکید عظیمی که در این آیات خداوند متعال فرمود طبعا
یعنی اراده الهی مانع از این میشده که بخواد تغییر و تحریفی در قرآن کریم اتفاق بیفته. بسیار سپاسگزارم جناب استاد از توضیحات کامل شما. اگر موافق باشید یک فرصتی را از اتاق فرمان بگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا
همچنان از رادیو معارف در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری به معرفی یکی از محدور دمها در فتح مکه طبق حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله توضیحاتی رو فرموندن در مورد عبدالله ابن سعد ابی سهل. در خدمتتون هستیم ادامه بحث رو دکتر.
بله، اون توضیحاتی که عرض کردم اشاره شد برای دفع اون شبهه بود که کلمات عبدالله ابن ابی سرح ممکن بود که مهم اون شبهه باشد. به هر حال این شخص مرتد شد و بعد از اینکه اسلام آورده بود و مدتی هم آمد و کتابت وحی کرد، برگشت به مکه و از اسلام خارج شد و اونجا اعلام کرد که گفت که من هم میتونم مثل اونچه که بر محمد صلی الله علیه و آله نازل میشه هر شاید که من هم بیارم و نزد به هر حال مکیان به عنوان کسی که رفته مثلا تجربه کرده مدتی دین اسلام رو و حالا دیگه اعراض از اون دین کرده آمد و در مکه بود تا زمانی که فتح مکه شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این رو جزو کسانی قرار دادن که خونشون هدر اعلام شده و فرمودن که هر جا اون رو پیدا کردید و قتلش برسانید با توجه به یک چنین
سابقه
سوئی که به هر حال توضیح دادیم از خودش بروز داده بود و واقعا مستحق قتل بود چنین کسی، چون به هر حال قرآن رو که به عنوان یک رکن رکین و اصیل در اسلام مطرحه، این رو داشت با تبلیغات خودش زیر سوال می برد.
این اصلا شایدم جناب استاد احتمال هم داره این اصلا جای تردید داشته باشه، از اون ابتدا هم ایمان آورده باشه. بله. شاید به همین قصد این که
چه بسا مأمور
مثلا نفوذ اینها باشه،
برای اومده باشه. بله.
تخریب و
بله. ممکن رفتارهای بعدی رو شاهد بر عدم اصالت رفتارهای پیشینش بگیریم.
بله.
و اون وقتی که مطلع شد از این حکم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، آمد سراغ عثمان ابن عفان که با هم یه رابطه شیری داشتن، برادر شیری بود، رابطه نسبی به این معنا برادر رضایی بود او با عثمان ابن عفان. سراغ عثمان آمد و از او خواست که واسطه بشود و از پیامبر اکرم طلب عفو بکنه. عثمان هم او رو پنهانش کرد، دارد که یک مدت او رو پنهان کرد تا اینکه به تعبیر حال امروزی آبا از آسیاب که افتاد، یه مدر فضا آرام شد، مکه فتح شد، یک مدتی گذشت. یه روز عثمان ابن ابی سرح رو آورد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و به حضرت عرض کرد که پناهش بدید و او رو در امان خودتون قرارش بدید. عثمان وقتی که این تقاضا رو کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله چهرهشون رو برگردوندن، چیزی نگفتن. دوباره عثمان تکرار کرد و اصرار کرد بر این درخواست خودش و با اصرار عثمان پیامبر اکرم پذیرفت و دستش رو دراز کرد، با او هم بیعت کرد با رسول خدا صلی الله علیه و آله. وقتی که حالا سخن اینجاست که ببینید، گاهی رسول خدا صلی الله علیه و آله، یعنی به تعبیر دیگری هیچگاه نشد که یک خطاکاری ولو به صورت ظاهری بیاد از پیامبر اکرم درخواست عفو بکند و رسول خدا رد بکند. این باز از باب سبقت رحمت و غضبه هست، یعنی زمینه توبه و بازگشت رو پیامبر همواره فراهم میکرد، مگر اینکه جایی باشد که حق الناسی باشد، یک حد واجبی از حدود الهی لازم باشه بر کسی جاری بشه، در اونجا خب طبیعتاً قصه فرق میکرد. البته اونجا هم باز پیامبر اکرم از ناحیه خداوند متعال ممکن بود معزون باشد بر اینکه دخالت در کار بکند و احیانا جای عفو بکند، اما تا اونجایی که یک الزام و ایجابی به میان نیاد، پیامبر اکرم حدود الهی رو اجرا میکردن. در اینجا طبیعتاً از ناحیه خداوند متعال پیامبر اکرم یک بستیدی داشتن، یک اختیاری داشتن در اینکه عفو بکنن یا حکم رو اجرا بکنن. اما همطور که عرض کردم، اصل در رفتارهای پیامبر اکرم این هست که اونجایی که تقاضای عفو میشد معمولاً رد نمیکردن. تقاضای عفو و از جمله نمونه‌هاش در اینجاست که عثمان تقاضا کرد، اما سخن در اینجاست که رفتار بعدی پیامبر نشون بده این پذیرش درخواست عفو ابن ابی سر توسط پیامبر از روی اکراه بوده، پیامبر قلبا مایل نبودند که این را عفوش بکنند. اما عرض کردم اون نکته در سیر پیامبر گویا ثابت بوده که به هر حال به عنوان یک رحمت عامی که جهانیان رو شامل میشه اگر از حضرت تقاضای عفو میشد معمولا رد نمیکردن. اینجا وقتی که درخواست عفو رو پیامبر پذیرفتن و عثمان و عبدالله ابن ابی سرح از نزد پیامبر خارج شدن، حضرت رو کردن به اصحابی که اونجا نشسته بودن، فرمودن من چند بار از تقاضای عثمان یا از درخواست عفو ابن ابی سرح روی گرداندم تا یکی از شما برخیزد و حکم قبلی من رو اجرا بکند. فرمود اعرضت عنه مرارن لیقوم الیه بعضکم فیضرب عنقه، یکی از شما پاشه با حکم رو اجرا بکند. و حتی یک کسی بود از صحابه پیامبر به نام عباد ابن بشر که اون حتی نذر کرد و بعد از اون رفتار ابن ابی سرح نذر کرده بود که هرگاه ابن ابی سرح رو ببیند او رو به قتلش برسانه. و حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله این رو به عباد ابن بشر گفتند که خب چطور شد تو انجام ندادی نظرت رو، انتظر تو که انتفیه به نظرک، ما متوقع بودم نظرت رو وفا بکنی. او گفت که یا رسول الله چرا اشاره نکردید، خوب بود یه اشاره میکردید. حضرت همود که سزاوار نیست برای یک پیامبر که با اشاره فرمان بده. یا فرمود الایماء خیانتون لیس لنبی ان یومیه، پیامبران با ایما و اشاره فرمان نمیدن، اگه حکمی باشه با صراحت فرمان میدن و پیامبر فرمان داده بود
و نقض نکرده بود، هنوز فرمان
و هنوز نقض نکرده بود. ولذا من خوب اینجا عرض بکنم، بعضی میگن خب امیرالمؤمنین چرا نه، پاسخ نیست که از کجا امیرالمؤمنین اونجا بود. اصلا در فتح مکه امیرالمؤمنین دنبال اجرای فرامین پیامبر بود و عرض خواهم کرد چند نفر از این کسانی که اینها محضور دم بودن به توسط امیرالمؤمنین کشته شدند و هیچ دلیل نداریم که امیرالمؤمنین در اون مجلس بوده باشد، و الا اگر بود طبیعتاً بلافاصله
مهلت نمیداد
اجرا میکرد امیرالمؤمنین. و رضا خود این نشون میده که رسول خدا صلی الله علیه و آله قلبا مایل به عفو عبدالله ابن ابی سرح نبودن و آینده تاریخ هم این رو نشون داد که این مان تا زمان خلافت عثمان و قصهش معروفه، در زمان عثمان والی مصرش کرد عثمان و اموال افریقا و اینها رو به اون داد و به هر حال خود و اتفاقا یکی از عوامل قتل عثمان، چون زمین شورش رو فراهم کرد و حتی یکی از کسانی رو هم که شکوه از اون از عثمان برده بود وقتی که برگشت و نامی عثمان آورد پیش او انقدر زد که کشتش اون فرد رو، و همین باعث شد که نزدیک 700 نفر از مصر برن به مدینه و علیه عثمان شورش کنن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل و شیوای از تعالی های دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز نیز سپاسگزارم که همراه با برنامه خودتون برنامه زلال تاریخ بودین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا یار و نگهدار شما.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
اسره خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم اجعلني اخشاك کانی اراک. قربون مناجات کردمت. خدا دوست داشت مناجات حسین.
در روز عرفه، روز نیایش، در سراسر ایران اسلامی دست به آسمان دعا برمی‌داریم.